بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منبر بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عرض کردیم که به ما دستور داده شده که در معیت و همراهی وجود مقدس ملیه اکرم و اهل بیتشون قرار بگیریم که اونها صادقین حقیقی هستند کسانی که در مقام بندگی خدای متعال در مقام صدق هستند وعده هاشون رو با خدای متعال عمل کردن در مقام دستگیری از بندگان خدا با بندگان خدا صادقن خلاف نمیگن به ما گفتن که با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت همراه بشید به این مقتضای تقوای الهی است متقی بودن یعنی همراه وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در عالم حرکت کردن حالا از لوازم این همراهی بحث میکردیم از حالا نکاتی رو تقدیم میکنم انشاءالله به اندازهی که فرصت اختضا میکند یکی از نکات این است که همراهی با معصومین علیه السلام همراهی در یک سیر و سفر و حرکت هست ما همگی به سمت خدای متعال حرکت میکنیم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه ما یک مسیر پررنجی در پیش رو داریم و با عبور از این مسیر به سمت خدای متعال حرکت میکنیم انا لله و انا الیه راجعون به این خیلی بشارت بزرگی است که ما به سمت او حرکت میکنیم مقصد ما اوست در این سفری که ما داریم باید همراه با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون باشیم و در این همراهی ما حتما باید از نفس خودمون هجرت کنیم انسان تا با نفس خودش سفر میکنه هم سفر معصومین و اولیاء خدا نیست و مهمتر از اون باید از همراهی اولیاء طاغوت از همراهی اونها فاصله بگیریم اگر انسان با اونها همراه شد دیگه نمیتوانه با خدای متعال و اولیاء الهی همراه باشه جدا شدن از دیگران همسفر اونها نشدن همراه با اونها سیر نکردن از نفس جدا شدن، این شرط اولی همراه با همراهی با معصومین علیهم السلام است. و در این سیر تمام قوای خودمون رو باید با معصوم همراه کنیم. چشم ما، گوش ما، حواس ظاهری ما، عقل ما، قلب ما، لب ما، سر ما، این امکانات و قوای فراوانی که خدای متعال به ما داده در این سفر باید با معصوم همراه کرد، هم سفر معصوم شد. این هم نکته دوم. به این همراهی با معصوم هم و معیت با معصوم و همراهی با معصوم به این معنا نیست که ما یک نفر باشیم معصوم هم یک نفر هم عرض همراه بریم، بلکه حقیقت این است که اگر ما هم سفر با معصوم شدیم، سیر ما با معصوم سیر سایه و صاحب سایه میشه، سیر حقیقت و شعاع ما میشه، سیر پرتو خورشید با خورشید میشه. حالا این تعابیری است که در روایات معصوم علیهم السلام در نسبت بین مؤمن و امامش آمده، که نسبت مؤمن با امامش اگر مؤمن شد، اگر همراه شد، لوازم همراهی را رعایت کرد، خالی از هوای نفس شد، نسبتش به امام می شود نسبت شعاع خورشید به خورشید. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به روح الهی که وجود مقدس امام علیه السلام است از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر است. انسان اگر به لوازم مؤمن بودن و همراهی ملتزم شد، می شود نسبتش به امام نسبت شعاع خورشید. این که در روایات دارد شیعیان ما به طرف ما بر می گردن مثل شعاع خورشید که بر می گرده به سمت خورشید، این معناش همین هست. این همراهی همراهی تابع و مطبوعه. ما باید تابع باشیم و اونها مطبوع و واقعا سایه امام باشیم، در تبع امام حرکت کنیم. این همراهی همراهی اطاعت من یطع الله و رسول. باید ما مقام تو پیدا کنیم، مطیع بشیم، مقام تبعیت پیدا کنیم. من تبعنی فانه منی، مقام تبعیت، مقام توب، مقام تسلیم بودن، که حالا اینا لوازم این همراهی است، باید بحث بشه. پس همراهی ما با امام در مسیری که به سمت خدای متعال طی می‌کنیم، همراهی دو هم عرض نیست، همراهی اصل و فرع است. اگر همراه شدیم امام می‌شود اصل، ما می‌شویم فرع و به تبع امام حرکت می‌کنیم. و به تعبیر دیگه امام هست که ما رو سیر میدهد. این هم نکته بعدی. نکته دیگر این است که اگر ما همراه با امام شدیم و همسفر امام شدیم، از خودمون هجرت کردیم، اولین اثرش این هست که کسی که همراه با امام میشه و طبیعتاً امام همون رو همراهی میکند، دست او رو میگیره، مورد شفاعت امام قرار میگیره، نورانی به نور امام میشه، قوای او معطل به اثر امام میشه، قوای او نورانی به نور امام علیه السلام میشه و نتیجه این نورانیت این هست که اولا انسان عوالم وجودی خودش رو میبینه. ما در درون خودمون عوالم بسیاری هست، تقریبا همه اونها تعطیلند. دیدید مثل این کسایی که بچه هایی که با کامپیوترهای بزرگ بازی کودکانه میکنن، تقریبا تعطیل این دستگاه دیگه، استفاده ازش نمیشه. تقریبا قوای ما تعطیله. اگر با امام همراه شدیم قوای ما بیدار میشن، احیا میشن و نورانی به نور امام میشن و در پرتو نور امام عوالم وجودی خودمون رو میتوانیم مشاهده کنیم. انسان تا قبل از اینکه به امام برسد در تاریکی است. وقتی به امام رسید و همراه با امام شد، در فضای نور قرار میگیره، هم درون خودش نورانی میشود و عوالم وجودی خودش رو میتوانه ببینه، و هم بیرون برای اون نورانی میشه. وقتی نور امام در عالم طلوع کرد، حجاب‌ها کنار رفت، انسان از تاریکی بیرون آمد، عوالم خلقت رو میتوانه ببینه. انسان تا قبل از این که به امام برسد، عالم سراسر تاریک هست، عالم سراسر حجاب هست، به هر طرف نگاه میکنه جز حجاب نمیبینه. هر چه میبیند، در و دیوار و زمین و آسمان و خورشید و ماه و دوست و نظام کیهانی و کهکشان، هر چه میبینه اینا حجاب هست. به درون خودش هم رجوع میکنه، هر چه میبینه حجاب میبینه، خودش رو میبینه. و اون وقت این انسان دنبال خدای متعال میگرده، خدای متعال رو پیدا نمیکنه تو عالم. هر چه میگرده بیگه زمین و ماه و خورشید هستن، ولی خدای متعال نیست. همین مایی که وقتی وارد یک بنا میشیم، نگاه میکنیم به این بنا، به وضوح میفهمیم که این بنا محصول اندیشه و تفکر یک انسان فرهیخته است. میفهمیم حاصل سرانگشت هنرمندانی است که کار کردن به این بنا رو به این زیبایی برپا کردن. خیلی واضح هم هست، هیچ وقت تردید نمی کنیم. از کوچکترین مصنوعاتی که میبینیم یقین داریم که این به دنبالش تدبیر و حکمت و برنامه ریزی بوده. ولی به نظام عالم که انسان نگاه میکنه، نمیتوانه مطمئن بشه که این عالم خدایی دارد و واحد خودش عالم رو اداره میکنه. از اینجا بگیرید تا حجابهای بعدی که میان، حالا بر فرض بفهمه خداییست که اون خدا عالم رو آفریده است، یه خدای ساعتسازیست عالم رو آفریده، این ساعت رو بود کرده، این ساعت خودش داره کار میکنه، اینا که خداشناسی نید. این غفلت ها مال همین انسان تا به امام نرسیده در حجاب هر چه نگاه میکنه در و دیوار میبینه، دنبال خدای متعال میگرده، خودش رو پیدا میکنه، ذرات رو پیدا میکنه، ولی خدای متعال رو گم کرده. بی خدای کجا؟ خدای متعال کجاست؟ همین آدمی که یه سوزن گم میکنه میگرده پیدا میکنه، تو این عالم خدای متعال رو گم میکنه، هر چند میگرده پیدا نمیکنه. همه چی میبینه جز خدای متعال. به نظرش میاد جایی برای خدای متعال نیست، همه عالم پر است دیگه. بنابراین میفهمه همه عالم پره و خدای متعال جایی نداره، داره جایی برای خدای متعال نیست. به درونش نگاه میکنه خودش رو میبینه، بیرون نگاه میکنه مخلوقات دیگر رو میبینه. انسان تا با خودش هست اینجوریه. انسانی که با خودش داره در عالم سیر میکنه، خودش رو میبینه، خب بقیه مخلوقات هم میبینه دیگه. اگر من هستم، ما هم هست. هم خودش حجاب خودش میشه، هم عالم میشه حجاب انسان. انسان در تاریکی است، طبیعی است، در حیرت، در ترس، در وحشت. آدمی که احساس میکنه در درون یک نظام کیهانی بزرگ کور و کری داره حرکت میکنه، به هیچ کجای عالم دیده نمیشه. یه ذره است در مقابل این دستگاه عظیم، دستگاهی که حکمت و تدبیری هم نداره. طبیعی است دچار ترس و وحشت و حیرت و تنهایی بشه. یعنی همین که انسان به امام رسید و این خورشید رو درک کرد، به تعبیر امام رضا علیه السلام، امام که شمس طالعت مجللت به نور العالم، اون خورشیدی که عالم روشن کرده، وقتی این خورشید دیده شد، هم در درون من طلوع کرد، به تعبیر امام باقر علیه السلام و ابو خالد کابلی، امام قلب مؤمن رو روشن میکنه و نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشن آشکارتر است. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. اگر کسی به امام رسید، از درون نورانی میشه. المؤمن ینظر به نور الله، با نور الهی به عالم نگاه میکنه. وقتی با این چراغ به عالم نگاه میکنه، خورشید در بیرون و درون به هم گره میخورن، همه عالم میشود روشن. وقتی با این خورشید به عالم نگاه کردید، تمام عالم میشون آیات الله. عوالم رو میبینه، دنیا رو میبینه، ملکوت عالم رو میبینه، بالاتر از عالم ملکوت رو میبینه، مسیر خودش رو در عالم میبینه، قوای وجودی خودش رو مشاهده میکنه. بنابراین ما در حجاب باشیم که بناست ما این عوالم رو ببینیم. غفلت ماست، دوری ما از امام علیه السلام و جدا افتادن از این چراغ هدایت است که ما رو در حیرت و شک قرار داده.
لا ما باید تو همین دنیا عوالم خودمون رو ببینیم. دلیلی نداره مؤمن در این عالم در شک و حیرت و تنهایی باشه. در همین عالم انسان باید همراه امام بشه و همراه با حضرت حق بشه و با من کمین ما کنتون، باید احساس کنه که در معرض دید خدای متعال هست، باید احساس بکنه که گرچه یک ذره نیست ولی این ذره از علم خدای متعال پوشیده نیست. باید بداند که در محضر دید خداست و خدای متعال به او توجه داره، برای او تدبیر میکند، به گونه ای هم او رو تدبیر میکند که گویا هیچ مخلوق جز او ندارد. واقعا اینطوریست دیگه. خدای متعال لا یشغل و شأن عن شأن، هیچ کاری خدای متعال از کارش غافل نمی کند. ما مخلوقات اینجوری هستیم، حتی ائمه علیهم السلام که مظهر این شأن الهی هستن همینجوری هم، اونا هم لا یشغل و شأن عن شأن. امام در آن واحد همه مؤمنین رو تحت تدبیر خودش داره، بدون این که از یکی غافل بشه، بدون این که از کسی کم بگذاره به دیگری بپردازه. مثل اینکه خورشیدی که به خانه های ما میتابه همه خانه ها رو روشن میکنه، بدون اینکه از خانه شما کم کنه به خانه همسایتون بتابه. امام علیه السلام اینجوریست. حالا اگر کسی به امام علیه السلام رسید، سیرش با امام علیه السلام آغاز شد، هم از درون نورانی میشود هم از بیرون. به درون خودش نگاه میکنه جز آیات الله نمیبینه، بیرون نگاه میکنه جز نشانه نمیبینه. سنوری هم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. وقتی انسان آیات خدا رو دید دیگه همه چی گم میشن. همین آدمی که تا دیروز همه چیز رو پیدا میکرد و خدا رو گم کرده بود که هیچی در واقع پیدا نکرده، به تعبیر امام حسین علیه السلام مازا و جدمن فقدک در دعای عرفت، کسی خدای متعال تو آرم گم کرد چیزی پیدا نکرده، هیچ ها رو پیدا کرده، پوچ ها رو پیدا کرده. همین آدم بعد از این دیگه تنها خدا رو میبینن، حتی یتبین لهم انه الحق، واضح میشه براشون. اگر باب آیات رو روی انسان باز شد، برای انسان واضح میشود که انه الحق، فقط به حق هست. همه رنگ میبازن، فقط خدای متعال رو میبینه مؤمن. حالا این اولین قدم سیر انسان با امام علیه السلام هست. وقتی به امام رسید، از خانن نفس خودش، از شیاطین، از حجاب‌های ظلمانی فارغ شد، سیرش با امام شروع میشه. حالا درجات ایمان رو پشت سر میگذاره، در هر درجه از درجات ایمان که سیر بکنه، مشاهداتی که عالم در عالم داره، درکی که از عالم داره، معرفتی که پیدا میکنه متفاوت با مرحله قبلی است. درکش از امامش، درکش از توحید عوض میشه تا برسه به درجه دهم ایمان. وقتی به اون درجه هم رسید، با سیر تمام شده نیست، این سیر ادامه داره. این دو نیست که مؤمن اگر با امام همراه شد، فرض کنید در دنیا به درجه دهم ایمان رسید و مشاهدات ایمانی براش حاصل شد، این دیگه سیرش تمام میشه در دنیا. نه، اول سیرش در وادی معرفت از اول برزخ شد. سیر با امام که تمام شدنی نیست. اللهم منظورنی شفاعت الحسین یوم الورود. بعد این سیر ادامه داره در عالم قیامت و انسان ها هم تو مرتبه ایمانشون دارن با امام سیر میکنن. دو نفر، دو تا مؤمن کنار هم هم نشستن، درجات ایمانشون متفاوته، سیرشون متفاوته، تو دو سقف پرواز تو عالم دارن حرکت میکنن. قواشون دو تا بهره از عالم میبره، چشم و گوش و قلب و حسشون دو جور عالم رو درک میکنه. درجات ایمان که متفاوت شد، افق سیر انسان در عالم تغییر پیدا میکنه. این همراهی با امام که موجب نورانی شدن به نور امام و عبور از ظلمت نفس و ظلمت طواغیت میشه و انسان رو به وادی نور و وادی توحید وارد میکنه، این سیر مستمرن ادامه داره الالعبر. به اون وقت انسان در این همراهی با امام میتواند به مقامی برسه که نه تنها خود انسان با امام سیر بکنه، بلکه دیگران رو هم بتواند به همراهی امام دعوت بکنه. یک مغناطیسی میشه که دیگران هم با او سیر میکنن. یه مرتبه این است که انسان سیر خودش در وادی نوره. اما اون کسی که به امام رسیده داستانش اینه: اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. قرآن رفت اون کسانی که به امام رسیدن میخواد سرنوشتشون رو توضیح بده، میفهمد اینا کسانی بودن که خدای متعال اونا رو زنده کرده، مرده بودن ولی زنده شون کرده، برای اونها نوری قرار داده که سیرشون در وادی نوره. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این تعبیر قرآن از این انسان هاست. لذا روایات این آیه رو توضیح میده. فرمود اون کسی که مرده بود ابا من کان میتن عن ولایتنا و احییناه به ولایتنا، او رو زنده میکنن. بعدا و جعلنا له نورا، یعنی امام هم. اگر کسی به امام رسید سیر خودش در وادی نور واقع میشه، دیگه از غیرت و شک و تردید بیرون میاد، میبیند عالم رو و مسیر خودش رو روشن میبینه و حرکت میکنه. یمشی فی‌الناس. غیر از این که انسان میتواند نورانی به نور امام بشه و از غفلت از خودش بیرون بیاد و خودش رو هم ببینه، عوالم خودش رو هم ببینه، که عنایت بکنید معرفت نفس جز از این طریق واقع نخواهد شد. این که میگن انسان باید به معرفت نفس برسه، معرفت نفس وقتی است که انسان به امام برسه. تمام هدایت ها از امام روشی میشه. امام اون خورشیدی است که خدای متعال در عالم روشن کرده. اگر اون خورشید بر وجود انسان نتابه، انسان عوالم خودش رو نمی‌بینه. معرفت نفس هم جز با معرفت امام و با هدایت امام و همراهی با امام حاصل نمیشه. هرچه انسان درجه ایمانش بیشتر بشود و قوای اون نورانی‌تر بشن و نور امام، عوالم وجودی خودش رو روشن‌تر می‌بینه. لذا در همین سوره مبارکه نور که بحث آیات نور هست، در همین سوره توضیح داده شده که یک وادی ظلماتی هم هست که اگر کسی گرفتار اون وادی شد، ازا اخرج یده لم یکد یراها، فمون حتی مؤمن اگر تو اون وادی قرار گرفت دست خودش هم نمیتونه ببینه، نمیتونه امکانات خودش رو ببینه، تا چه رسد به اینکه سر رو لب و عوالم باطنی خودش، دست خودش رو نمیتونه ببینه، ظاهر خودش هم نمیتونه ببینه. کسی در ظلمت اولیاء طاغوت قرار گیره، ظاهر وجود خودش هم نمیتونه ببینه، از قوای ظاهریش هم غافله، تا چه رسد عوالم باطنی خودش رو، مگر اینکه به امام برسه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. در این فضای ظلمانی فرمود اگر نور امام نباشد، الالعبد انسان در غفلته، در قیامت هم در تاریکیست. من لم یجعل الله له نورا ای امامم من قد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، در قیامت هم تو تاریکیه. پس ببینید سیر ما با امام هست، همراه با امام شدن، امام شدن است که معرفت نفس میاره. اینکه کسی خیال کنه خود انسان شروع میکنه و از طریق معرفت و نفس من عرف نفسه و فقط عرف ربه و تأمل میکنه، نفس خودش رو پیدا میکنه، خدا رو پیدا میکنه، اینا توهماته، اینا ریاضاته، اینا خودش حجاب روی حجابه. انسان تا به امام نرسه، همراه با امام علیه السلام نشه، نمیتواند عوالم خودش رو ببینه، معرفت نفس پیدا کنه، نمیتونه آیات انفسی رو ببینه. کمان که اگر با نور امام در بیرون همراه نشد، آیات آفاقی دیده نمیشه، همه عالم میشه من ظلمات در ظلمات، در درون خودش نگاه میکنه تاریکه، بیرون هم نگاه میکنه تاریکه، قوای ظاهری خودش رو هم نمیبینه، تا چه رسد باطن خودش و معرفت و نفس برش حاصل بشه. معرفت و نفس هم مثل بقیه آیات هست، این احتیاج به ارائه الهی داره. سنوری هم آیات نافل آفاق، باید ارائه بشه آیات به انسان، و ارائه آیات با نور امام علیه السلام، با نور الهی واقع میشه. منتها یه عده‌ای هستن که بعد از اینکه خودشون میرسن نورانی میشوند، میتوانند فضا رو برای دیگران هم نورانی کنند، دیگران رو هم متصل کنند به این سرچشمه هدایت. این هم یک مقام معیته که انسان وقتی به امام رسید، همراه با امام شد، میتواند دیگران رو هم همراه کنه. این همون درک مقام شفاعته. اگر کسی مقام شفاعت امام رو درک کرد، میتواند واسطه فیض امام بشه، میتواند واسطه هدایت دیگران بشه، میتواند دیگران رو هم به امام علیه السلام متصل کنه. که حالا در زیارت عاشورا با این مضامین آشنا هستیم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. از خدای متعال درخواست میکنیم که ما رو به مقام محمود برسونه، مقام محمود سید الشهدا، ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، اون مقام محمودی که شما در نزد خدای متعال دارید ما به اون مقام محمود برسیم. مقام محمود مقام شفاعت دیگه، حضرت مقام شفاعت دارن، چراغ هدایتی هستن که عالم رو روشن میکنن، قلوب رو روشن میکنن، همه انسانها رو به وادی نور و هدایت دعوت میکنن و با دستگیری ایشون مؤمنین، انبیا و اولیا به درجات کمال میرسن. این مقام محمود حضرته. رسیدن به این مقام محمود معناش همینه که ما متصل به این مقام بشیم، ما هم بشیم یه نهری از این دریای بی‌منتها. از طریق ما دیگران احیا بشن، از طریق ما دیگران به نور و هدایت برسن. کما اینکه امام علیه السلام سرچشمه حیاته، عین الحیاته، کلمه روح هست، کما اینکه امام علیه السلام سرچشمه نور و هدایت هست، کلمه نور الهی است، اگر کسی متصل به امام شد ممکنه در این موقفی قرار بگیره که نهری بشه از این دریا در وجودش جاری بشه، دیگران هم سیراب بشن از طریق اون، دیگران هم به حیات برسن، دیگران هم به نور برسن. مؤمن اگر رشد یافته باشه میتواند واسطه حیات بشه، نفسش میشود نفس محیی. من مکرر عرض کردم من اهل شعر نیستم، رو فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. اون کاری که حضرت مسیح میکرد از فیض روح القدس بود، از فیض وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون بود. اون حقیقت بود که در وجود مقدس حضرت عیسی جلوه کرده بود. اگر کسی به امام متصل شد در درجات رشد انسان میشود این طور بشه، میشه انسان به یه مقام برسد که بشود نفسش محیی، بشود چراغ هدایت دیگران. اینه که دعوت کردن به همراهی مؤمن، گفتن اگر یه جایی مؤمنی پیدا کردید ازش جدا نشید. این مؤمن همه ورود و خروجش در وادی نور و هدایت، شما رو گمراه نمی کنه، از اون جدا نشید. به خاطر همین کسی متصل به امامش شد، انسانی که به امام متصل میشه صفات امام، برکات امام در وجودش نازل میشه. این همون انگوبلغنت مقام المحمود. در معیت ابتدا معیت انسان باید به همراهی برسه، ولی این همراهی اگر به کمال رسید میشود ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، مقام دستگیری پیدا میکنه و میتواند دیگران رو هم به سرچشمه حیات وصل بکنه. دیگران با اتصال به او به امامشون وصل میشن، دست دیگران رو میگیره، دعوت به خودم نداره. مؤمن اگر در مقامی است که هنوز خالی نشده از نفس، این مقامش نمیدن. این که حضرت به عنوان وصفی فرمودن اگر میخوایی ما دستتو بگیریم به تو علم بدیم، قلبتو نورانی به علم بکنیم، اول باید از محیط نفس بری بیرون، باید بنده بشی، عبودیتو در خودت محقق بکن، دنبال مراع و جدال و اثبات خودت نباش، وقتی به تو علم میدیم که چرا به دیگران هم وصل به امام کنیم. ولی اگر کسی بخواد استفاده کنه از علم به نفع خودش و دیگران رو دعوت به خودش کنه، محور بشه، به او علم نمیدن، به او مقام محمود، مقام شفاعت و دستگیری نمیدن. انسان باید به معیت امام علیه السلام برسه، هجرت از نفس بکنه، هجرت از تواقی بکنه. وقتی مؤمن به امام شد و همراه امام حرکت کرد، اون وقت میتواند در یه مقامی قرار بگیره که انوار هدایت و شفاعت امام، حیات طیبه امام از طریق او به دیگران برسه. مثل آبی که درش حیات جاریه، حیات آب که از خودش نیست، همه گیاهان رو زنده میکنه. و جعل نامه در ماه کل شیئه حی، همه حیات به حسب ظاهر تو این عالم طبیعت وابسته به ما. این باران وقتی میباره با بارش این باران زمین زنده میشه، ولی اون چی که زنده میکند در واقع این باران نیست. انظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. اون رحمت الهی است که در این آب جاریه و سرچشمه حیات میشه. انسان هم میتونه اینجوری بشه. انظر الى آثار رحمت الله. اگر آثار رحمت الهی در وجود انسان ظاهر شد، مثل باران محیی میشه دیگه. هر کجا ببارد حیات بخشه. کما اینکه امام علیه السلام اینجوری است، در روایت امام رضا علیه السلام بیان کردن. شعون عجیبی بر امام بیان شده. همینطوری که امام خورشیده، همینطوری که امام کس از سماع زلیله است، آسمانی است که بر سر ما سایه می اندازه، همون امام الارض البسیطه هم زمینی است که شما رو مهد شماست. حالا این تعبیر بی عددی است و الا ارض البسیطه یعنی زمین زیر پای شما هم هست، آسمان بالا سر شما هم هست. اینا فهمیدین؟ همین رو ما گفتن دیگه. وقت از جناح از ظل من الرحمه. دیدید مادر پدر اینجوری هم دیگه، مادر و پدر بال زیر پای فرزند هستن. این اداره فرزند هم از سر استکبار نیست، از سر تواضع و خشوعه. این خشوع هم خشوع محبته. واقعا فرزند خودشو با محبت تر و خوش میکنه، خاشعانه متواضعانه. بلا تشبیه این تعبیر بیادبی به ساعت امام نباشد. امام به گونه ای متصل به حضرت حق است، نسبتش با مؤمنین اینجوریه. از سر محبت و تواضع و خشوع محبت مؤمنین رو اداره میکنه. الارض البسیطه است، از سماع الذلیل است، ان عین الغزیر است، چشمه جوشانه. نمود امام از سحاب الماطره، ابر بارنده است، و الغیث الحاطر، باران پرنفع برای مؤمنه. همینطوری که امام اینجوری است، اگر کسی متصل به امام شد اینجوری میشه، میشه عرض واسع برای دیگران، میشه بعد آسمانی که سایه بر سرشون میاندازه حامی اونها میشه، میشه مثل ابری که بر دیگران میباره و اونا رو زنده میکنه. انسان اگر به امام رسید میتونه مقام شفاعت پیدا بکنه، واسطه هدایت و حیات طیبه بشه. خب حالا این همراهی یعنی چه و چجوری پیدا میشه؟ همراهی با امام علیه السلام یه تلقی عرفانی ازش از همینه که انسان با امام همراه بشه، نورانی بشه، قوای وجودیش به نور امام، از خودش هجرت کنه، آرام آرام به یه مقام برسه که چیزی از خودش باقی نماند، تمام وجودش با نور امام نورانی بشود، بشود به منزله چشم امام، دست امام، گوش امام، واسطه هدایت و شفاعت امام، و با امام خودش در عوالم قرب و معرفت سیر بکنه، که سیر او اگر با امام شد بشود در وادی بهشت. انسانی که به امام خودش رسید از الان سیرش در وادی بهشته. این بهشت، بهشت دنیا هست، بهشت برزخ هست، بهشت قیامت هم هست. نقطه مقابل هم سیر با نفسه، سیر با ائمه نار و اولیاء طاغوته. اگر با اونها هم سیر کردیم، سیر انسان در وادی ظلماته. هر چه بیشتر هم سیر کنه شدیدتر بشه اتصالش به اونها، ظلماتون بعضا فوق بعض، حجابهای ظلمانی اون بیشتر میشه، در حجابهای بیشتری بروده، هم قوای درونیش تاریکتر میشن، هم در بیرون حجابهای ظلمانیش بیشتر میشن، محبوس در ظلمات میشه، زندان میشه، زندانی میشه و در زندان ظلمات و اولیاء طاغوت. محیط ولایت امام رحمت واسعه خداست، امام رحمت موصوله است، امام مهد نور رحمه است، محیط وسعت و وسعته. اگر به عکس انسان در محیط دشمنان قرار گرفت، اون جهنم زیق، محیط زیق و زنگ. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگ. زیق یعنی امام دیگه، کسی از امام رو بگرداند این عیشش عیش زنگ میشه. انسانی که با غیر امام حرکت میکنه زندگی زندگی در تنگناست، ولو وسعت ظاهری هم باشه ولی در زندانه. و انسانی که با امام زندگی میکند ولو به حسب ظاهر در زندان باشه در وسط بهشته، در وسعته، در فسحته، ولو ظاهرش هم در زندان باشه، در سختی باشه. اون فسحتها و وسعتهای باطنی مال این انسان دو نفر کنار هم هستن، یکی پیرو به شیطانه، یکی پیرو به امامه. اون کسی که پیرو به امامه الان در وسعت و بهشته، اون کسی که در پیرو به شیطانه الان در جهنمه. ولو به حسب ظاهر همه امکانات هم در اختیار باشه، حیث زن که در محیط تلخ و تاریک هست. خب این همراهی امام علیه السلام چجوری حاصل میشه و این همراهی هم میشه؟ همین را عرض میکردیم که یه معنای همراهی است که قوای وجودی انسان با امام همراه میشه، ولی یک معنای گسترده تری هم داره که همراهی با امام یعنی این، یعنی انسان با تمام قوای خودش در طرح امام در عالم حرکت بکنه. امام یک برنامه‌ای دارن، اگر انسان در طرح امام حرکت کرد این میشه بیعت با امام، برای خودش تدبیر میکنه، برنامه ریزی میکنه، طرح داره برای حسش، برای قلبش، روحش، دست و زبان مؤمن برنامه دارن، چشم و گوش مؤمن برنامه داره، قلب مؤمن برنامه داره، ولی این برنامه درون طرح امام علیه السلام برای آدم هست. البته اون طرح بزرگ امام ممکنه هیچ وقت مشهود ما هم نشه. تشبیه دقیقی نیست. دیدید یه شهر میسازن، این شهری که میسازن یک مطالعات بسیار گسترده‌ای داره، محیط شهر رو که میخوان انتخاب کنن به لحاظ جغرافیای طبیعیش، به لحاظ امنیتش که مبادا در روی خط گسل باشه، زلزله خیز باشه، محل سیل و طوفان و حوادث باشه، این مطالعات گسترده‌ای میشه دیگه، به لحاظ آب و هوا، به لحاظ مناطق خصوصیاتی که به لحاظ جغرافیایی باید داشته باشه، بعد مطالعات فراوان دیگری میشه، چه جمعیت رو میخواد برش در خودش جا بده، چه شهریست، شهر دانشگاهیست، شهر توریستیست، شهریست که برای زندگی طبیعی ساخته میشه، یک شهر اقتصادی است، دیدید مطالعاتی میشه متناسب با او، برنامه‌ریزی گسترده اتفاق میفته. حالا چه امکاناتی تو این شهر باید باشه، جانمایی میشه این خدمات و امکانات، یه نقشه میکشن، درون این نقشه یه منطقه هم برای سکونت ما قرار میدن. حالا ما میگیم تو منطقه مسکونی به ما هم یه طرح میدن، میگن خانه‌ای که اینجا باید باشه متناسب با طراحی کلانی که شده باید نقطه مختصات رو داشته باشه. ممکنه ما از برنامه‌ریزی کلی شهر هیچ وقت مطلع نشیم، اون تدابیری که برای ساختن یک شهر بزرگ به کار گرفته میشه برای ما ممکنه مورد نیاز هم نباشه، ولی باید اون چه مربوط به خودمون هست بفهمیم و درون این در عمل کنیم. میشه ما بریم بیرون این شهر یه خونه به تنهایی فرزند برای خودمون بسازیم، میشه باید بریم درون یک شهر دیگری سکونت کنیم، ولی میشود درون این شهر که برنامه ریزی شده انسان بیاد خانه خودش رو بنا کنه. اگر بخواد بنا کنه این خانه باید یه نقطه مختصاتی داشته باشه، یه خصوصیاتی داشته باشه. اون برنامه کلان رو باید تو خانه سازی خودش، یه خونه میخواد بسازه، ممکنه طرح کلان هم هیچ وقت نفهمه چه بود، ولی اقتضای اون مختصات شهر رو در خانه سازی خودش میفهمه. میخواد بره در این شهر اقتصادی که ساختن، یه شهر صنعتی که ساختن، یه محیط صنعتی خاص برای خودش ایجاد بکنه. ممکنه طرح کلی این شهر رو ندانه، ندانه جایگاه این شهر صنعتی در توسعه ملی کجاست، اون نقشه های بزرگ رو نمیدونه، ولی مختصات کار خودش رو میفهمه که اگر بخوای اینجا کار بکنی موفق باشی باید این خصوصیات رعایت بشه. میشه بعدم انسان اینجا کار نکنه، بره خودش مستقلن یه فعالیت اقتصادی بکنه، از این امتیازات محروم بشه. میشه باید بریم یه شهر دیگه سرمایه گذاری بکنی، ولی اگر اینجا میخوای سرمایه گذاری بکنی یه اقتضایی داره. امام علیه السلام یه طرحی دارن که حالا بعد عرض میکنم، این طرح به وسعت عوالمه، ما هم میتونیم درون این برنامه عمل بکنیم. میشه باید بیرون طرح امام عمل کرد، میشه برید به تنهایی انسان با نفس خودش سیر کنه، میشه باید انسان بره در وادی اولیاء طاغوت اونجا بنای یک خانه‌ای برای خودش بکنه، یه برج و باروی برای خودش، زندگی برای خودش تشکیل بده. میشود بری تو بلد امین امام، بلدی که ائمه ارکان البلادن دیگه اینا فهمیدین. پس معیت یک معناش اینه که انسان در درون و قوای باطنی خودش با امام همراه بشه، همه قوای وجودی او از امام پر بشه، نورانی به نور امام، هدایت امام بشه. این همون معنی است که ائمه علیهم السلام عناصر الاخیار هم دعام الاخیار، عناصر الافراد، عناصر وجودی مؤمن از ولایت‌وادی ولایت امام. این یه همراهی است. یه همراهی دیگری است که انسان در محیط ولایت امام همه طرح زندگی خودش رو قرار، این همون است که ائمه ارکان علی ولایت. انسان باید تو اون بلدی باشد که امام رکن اوست. امام رکن، محور رکن بلد، یعنی شما هر کجا برید اقتضا او هست. همه چی متناسب با او ساخته شده، متناسب با امامت او ساخته شده. انسان میتواند تو این خانه زندگی بکنه، تو این شهر زندگی بکنه، میشود هم بره در شهری که رکن اون شهر اولیاء طاغوت هم، میشود وجود خودشو ظلمانی کنه به ظلمات اولیاء طاغوت، میشود وجود خودشو نورانی کنه به نور امام، میشود محیط زندگی خودش رو، محیط حیات خودش رو، محیط نور امام، محیط ولایت امام قرار بده و در اون بلد امین بر محور امام علیه السلام زندگی بکنه. این اون دو چیزیست که برای ما ممکن و متصور هست، هر دو طرفش ممکنه. بنابراین معیت غیر از اون همراهی که یه معنای عرفانی هم برش میشه کرد، معنای لطیفی هم هست، صحیح هم هست که قوای وجودی انسان با امام همراه بشه، چشم و گوش انسان همراه بشه، این خودش آداب و مناسک فراوانی داره. شریعت میخواد، اخلاق میخواد، عرفان میخواد، همه اینا لازمه. انسان تا شرایع رعایت نکنه، واجب و حرام رعایت نکنه، چشم و گوش و زبانش با امام نخواهد بود، ولی این کافی نیست. انسان تا قوای نور روحیش، صفاتش صفات نورانی امام نشود، با امام همراه نخواهد بود. انسان اگر قلبش پر از معرفت و نور امام نشه، با امام همراه نخواهد بود. اون مقامات سیر باطنی است که هم حس انسان، هم قلب انسان، هم فکر انسان باید نورانی به نور امام باشه. ولی یک مقام دیگری هم در همراهی است که این مقام از مقام اول جامع‌تره و اون این است که انسان تمام طرح زندگیش درون وادی ولایت امام باشه، درون طرح عظیم امام باشه. یه عملی بود که در جلسه گذشته اشاره کردم، وجود مقدس نبی اکرم یک طرح بزرگی برای عالم دارن. ما میتونیم با این طرح همراه بشیم. البته همه این طرح هم ممکنه برای ما هیچ وقت رونمایی نشه و لزومی هم نداره. کسی میخواد بره در یک شهری خانه بسازه، لازم نیست همه مختصات این شهر رو بشناسه، همه این مطالعاتی که برای ساختن یک شهر هست بلد باشه تا بره یک خونه داخل یک شهر بسازه. ممکن اصلا نتواند هم هیچ وقت مطالعات اطلاعات رو دست بیاره. ولی به اندازه‌ای که لازمه حرکت همراه با امام هست، به اون اندازه حتما باید واقف بشه و اگر همراه شد، هرچه میزان رشدش بیشتر بشه، برنامه‌ای که در اختیار او قرار دادن برنامه گسترده است. لذا انبیای الهی سیرشون سیر با نبی اکرمه، امامشون پیغمبرشون نبی اکرمه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امامشون ائمه هداة معصومین هم، از اونها بیعت و میثاق سنگین گرفته شده. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن قال انی جاعل کلمناس. امام حضرت ابراهیم وقتی به امامت رسید میثاق سختی از ایشون گرفته شد نسبت به یکی که ائمه فرمود. این کلمات همون کلماتی است که حضرت آدم تلقا آدم من ربه کلمات تلقی کرد و توبهش پذیرفته شد. مقامات معصومینه. یک ابتلاء خاصی داشت و نسبت به همه این ابتلاعات از عهده برآمد و مقام امامت بهش دادن. انبیای الهی جزو کسانی هستند که در سیر با وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین به مقام کمال رسیدن. اونایی که انبیای اولوالعزمن سیرشون کاملتره، همراهیشون کاملتره، عهدشون عهدهای محکمتری است. لذا با این طرح هم به اندازه خودشون آشنا شدن. یه بخش عمده از این طرح برای ابراهیم خلیل مشهود شده. خودش پیغمبره، کتاب داره، صحف داره، طرح داره، ولی این طرح درون طرح وجود مقدس نبی اکرمه. یک امت داره برای خودش، کان امتن، خودش به تنهایی امت، یه امتی دور او شکل میگیرن. طرحی داره برای اداره یک امت، برای عبور دادن امت خودش از ظلمات نمرود و فرعون زمان خودش. موسی کریم علی نبی نواری برای اسلام همینطور یه طرح عظیمی داره، یه پیغمبر الواح داره، الواح تورات داره، کتاب داره، وصی داره، امت داره برای خودش. ولی این در جزئی از طرح نبی اکرمه. به اندازه‌ای که انسان بزرگ شد و همراه شد و به معیت رسید، اون وقت این طرح برای انسان مشهود میشه و جزء کسانی قرار میگیره که حالا باید بخشی از این طرح رو او اجرا بکنه و عمل بکنه. حالا انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد این چهره دوم معیت رو که همراهی با طرح هست و درون برنامه امام حرکت کردن و موانع و اقتضاعاتش رو یه مقداری تقدیم میکنم محضر سروران و اساتید خودم. عذرخواهی هم میکنم از اینکه وقتتون رو میگیرم. فیض آماده شد، انشاءالله بهره مند میشیم. چند جمله عرض ادب به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وجود مقدس امام رضا علیه السلام روز اول محرم، شرایط همراهی با امام حسین و برنامه همراهی با امام حسین رو ذکر کردن. اول فرمودن یبن شبیه ان کنت باکیان شای فبکل الحسین ابن علی ابن علی طالب. این اولین رزق ماه محرمتون هست. انسان رو به طهارت نفس میرساند. سر شبیر اگر بر امام حسین گریه کردی، عشق بر تونت جاری شد، همه گناهانت بخشیده میشود، پاک میشود. بعد فرمودن پسر شبیر اگر دوست داری در گرفه های بهش هم نشین نبی اکرم و اهل بیت باشی، قتله امام حسین لعنهم از اونها نگذر. فرمودن فزور الحسین امام حسین رو زیارت کن. در آخرم یه بشارت دادن، فرمودن اگر دوست داری هم سفر شهدای کربلا باشی، همراه اون شهدای بزرگ باشی که مثلی نداشتن، هر گاه یاد امام حسین کردی به امام حسین عرضه بدار یا لیتنی کنت معهم، چه خوب میشد منم جزو شهدای خودتون قرار میدادی. فافوز معهم یا فافوز فوزا عظیم. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ مثل فردای دیگه این کاروان به کربلا رسید بارنگاه، قافله ای که از عالم میثاق راه انداخته بود به مقصد رسانی، با تمام قوا تلاش میکرد به کربلا برسد. وقتی راه و لشکر ابن زیاد در حضرت بست، گفت اینجا پیاده بشید. فرمود نه، ما مسیرمون رو به سمت کوفه ادامه میدیم. تا
مثل فردایی که به سرزمین کربلا رسیدم. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غمزده در چشمم آشناست. این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواست. دستی کشید بر سر یا بر یار ذوالجلال. آهسته زیر لب به خودش گفت کربلا. طوفان وزید از وسط دشت ناگهان. افتاد پرده دید سرش روی نیزان. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون بر روی نیزه دید سر از پیکرش جدا. طوفان وزید قافله را برد با خودش. شمشیر بود و حنجره و دید در منا. باران تیر بود که می آمد از کمان. بر دوش باد دید که پیراهنش رها. افتاد پرده دید به تاراج آمده. مردی که فکر غارت انگشتر و عباد. برگشت از لب گودال قصدگان. افزاد پرده دید که در آسمان عذاب. مثل فردا دستور آمد از طرف ابن زیاد. امام حسین رو هر کجا هست باید متوقف کنید، دور از آب و آبادی، مبادا بگذارید زن و بچه شو در آبادی پناه بده، مبادا بگذارید کنار شریر خیمه بزنند. راه رو بر امام حسین بست. اسم سرزمین رو پرسید. همین که گفتن نام دیگر این سرزمین کربلاست، فرمود انزلو انزلو، بار بیاندازی، پیاده بشید، ترا همین سرزمین از مکه خو مدینه خارج شد. آمون آمد در آل گود ما انا و مامود او قبور انا. همین جا سر از پیکرهای ما جدا می شود، همین جا ما به خاک سپرده می شویم. نمی دونم این جملات چه کرد با دل اهل بیت، با دل زینب کبری. دستور داد خیمه بزنید. یه بزرگ این روزه رو میخوان، من خودم در مقتل ندیدم. حضرت دستور داد خیمه در گودی بزنن. میدونید محل خیمه ها در گودی واقع شده، خیمگاه. بی بی زینب عرضه داشت برادرم، مگه پدر ما نمی فرمود که نباید در جنگ خیمه در گودی زد؟ و مدار این داستان ما متفاوت است. این داستان داستان لشکر ما نیست. زن نشتق اینه تقاضا کرد یه خیمه ای در بلندی برای حضرت زینب زدن. از درون این خیمه صحنه رو میدید، یه لحظه ای به خدا آمد دید لشکر به طرف گودی قتلگاه هجوم آوردن. خودشو به تل زینبی رسانی، ولی وقتی رسیدن به تعبیر زیارت ناحیه مقدسه که کار از کار گذشته بود، دیدم دختر امیرالمومنین دست رو سر گذاشته با حسینا با محمدا با علیان.